درود بر شما شنوندگان خوب و گرامی، خسرو فرابر هستم. برنامه من گزارشی گمانشکن و خوشحالم که امروز میتونم در کنار شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، حتما اخبار رو دنبال میکنید و دو سخنرانی امروز در تمام اخبار جهان مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن. یکی از اونها سخنرانی رئیس جمهور آمریکا جناب آقای دونالد ترامپ و دیگری یکی از سربازان سعد بن ابی وقاص در ایران، آخوندی به نام روحانی، رئیس جمهور منتخب هواداران آقای مصدق، رئیس جمهور منتخب حزب توده و رئیس جمهور منتخب امت اسلام. و امروز نگاهی خواهیم داشت به این جریان و بعد هم در راستای 7 آبان، روز کوروش، که میخواییم به پیشوازش بریم و من مدتی در این راستام برنامه های خواهم داشت و اشاره خواهم کرد به اهمیت 7 آبان، که سال قبل 7 آبان کشیده بزرگی به جمهوری اسلامی در جلوی آرامگاه کوروش در پاسارگاد زده شد و شعارهایی که در حمایت از خاندان پهلوی، شعار جاویدشاه و شعارهای ناسیونالیستی که نزدیک 100,000 نفر یا 200,000 نفر، بعضی حتی تا 300,000 نفر عنوان میکنن، که در مراسم 7 آبان جلوی آرامگاه کوروش پیمانشون رو با فریادهاشون با تاریخ و تمدن ایران، با ناسیونالیسم ایرانی اعلام کردن. و دوباره 7 آبان داره میاد و من در برنامه‌هایی که در آینده خواهد بود در این راستا گفتار خواهم کرد و من و یارانم در این راستا بسیار کوشا هستیم و خوشحالم که صحبتهایی که من و دوستانم در سالهای گذشته کردیم در ایران پژواک داشته و مکتب ایران شهری که من سالهاست درباره اون صحبت میکنم و استادانم در این راستا صحبت کردند پژواک خوبی در ایران داشته و مکتب ایران شهری داره پیروز میشه و جای خودش رو نشون داده. در این راستا هم صحبت خواهم کرد، ولی اجازه بدید با هم نگاهی داشته باشیم به اتفاقی که در سازمان ملل افتاد و آقای دونالد ترامپ خطی کشید، در از یک جواب نه بزرگ به تلاش های سازمان نایاک و اشخاصی مانند عباس میلانی، اشخاصی مانند مسعود بهنود و دیگران، لابیست های جمهوری اسلامی در لباس های مختلف خط بطلانی کشید برای اونها با این صحبتش. شاید تعجب کنید چرا من آقای عباس میلانی و مسعود بهنود رو در یک جمله با هم گفتم، چون عکس ها هم موجوده. لازم باشه حالا دیگه تو اینجا رادیو تبدیل شده، نمیتونم تصویر رو نشون بدم، در این تو چنل فکر کنم حتی یه بارم تصویر این دو نفر رو در کنار هم دیگه نشون داده بودم براتون. لابیست‌های جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا و در دانشگاه آمریکا مدت هاست که نفوذ کردن و به شکل‌های گوناگون تلاش می‌کنن که ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو هر کدوم به نحو خودشون پدافند کنن. یکیشون مثل بهرام قلی‌خان مشیری میاد و سناریوهای سریال های مانند شهرزاد و یا معمای شاه رو در برنامه خودش عنوان میکنه، یعنی بلندگوی جمهوری اسلامی با حمله به رژیم گذشته مشروعیت میده به فاجعه 57 و سعی میکنه که اپوزیسیون رو از درون متلاشی کنه. اشخاص دیگری مانند آقای عباس میلانی در کتاب شاهشون که در همون صفحات اولش رکیکترین توهین ها و فحاشی ها رو به محمد رضا شاه پهلوی کرده و از واژه‌های مانند بزدل برای استفاده کرده، هم تلاش کرده در سالهای گوناگون غیر مستقیم به دید من از جمهوری اسلامی دفاع کنه و همین چند وقت پیش هم در یک مصاحبه خودش اعلام کرد که مردم ایران خواستار براندازی جمهوری اسلامی نیستن، که من این مصاحبه رو در سایت یوتیوب خودم قرار دادم، صدا و تصویر موجود است، صحبت من همیشه مستنده. اگه تشریف ببرید در سایت یوتیوب هم این صحبت آقای میلانی رو با صدا و تصویرش گذاشتم. اشخاص دیگر مانند تریتا پارسی و نایاک دیگه به گونه دیگری، و اکنون هم که در نیویورک آقای روحانی تشریف نحس خودش رو برده بود، ما شاهد این بودیم که رفتند آنجا و صحبت‌های رو هم شنیدیم از بعضی افراد در آمریکا، که اجازه بدید شأن برنامه خودم رو پایان نیارم، چون واقعا صحبت‌های در اونجا شده و غم‌انگیز بوده و شرم‌آور بوده. ولی می‌خوام یه نگاهی بکنیم به تفاوت صحبت‌های آقای دونالد ترامپ از یک سوی و صحبت‌های آقای آخوندی به نام روحانی، که البته ما در اینجا بیاداوری میکنیم که یعنی من یادتونه که من از کسانی بودم که در سال 2016 تمام مدت از آقای دونالد ترامپ حمایت میکردم. دوستانی که برنامه من رو در تلویزیون ایتو چنل مشاهده میکردند این رو به یاد دارد که من از معدود کسانی بودم در این اپوزیسیون، آقای امیدوارم هم میگونه و بعضی دیگر از دوستان، ما معدود کسانی بودیم که از خانم دکتر ملکی و عده خیلی کمی بودیم که در این اپوزیسیون از دونالد ترامپ حمایت میکردیم و شنوندگان و بینندگان رو میخواستیم که در برابر هیلاری کلینتون برن و به دونالد ترامپ رای بدن. و عجیبه امروز خیلی ها که من به حضور ذهن دارم که میمدن و از کلینتون دفاع میکردن، حالا به روی خودشون نمیرن. این بماند. و من یادتون باشه میگفتم که دونالد ترامپ در گزینه‌ای که در آمریکا روبروی مردم بود و به خصوص ایرانیانی که در آمریکا حق رأی داشتن، دو گزینه بیشتر نبود: کلینتون یا دونالد ترامپ. و من میگفتم که در این دو گزینه‌ای که در جلوی شماست، شما باید به فکر ایران باشید، نه اینکه به فکر مسائل شخصی خودتون یا منافع شخصیتون، بلکه به فکر ایران باید باشید. جوانهایی که در ایران در زندان هستند، جوانهایی که قربانی شدند، مردمی که در ایران زیر فشار هستند، شما امروز وظیفه دارید به عنوان ایرانیانی که در یک کشور آزاد زندگی میکنید، تصمیم خودتون رو در راستای رأی دادن به کلینتون یا ترامپ در آمریکا، در راستای منافع مردم ایران این تصمیم گیری رو انجام بدید. دوستان برنامه من رو در تلویزیون اندیشه، در تلویزیون یوتیوب چنل و در مصاحبه‌هایی که انجام میدادم حتما به خاطر دارن. و این اون زمان خیلی شجاعت میخواست، چون این لس آنجلسی ها، منفورین لس آنجلسی، یادتون باشه مثلا همین آقای مهدی آقازمانی در برنامه خودش تمام مدت میگفت برید به کلینتون، از ضد ترامپ صحبت میکرد. و جالب اینجاست که تریتا پارسی هم همینو میگفت، و جالب اینجاست که میلانی هم همینو میگفت، و جالب اینجا بود که حسین مهری هم همینو میگفت، و جالب اینجا بود که فرامرز فروزنده هم همینو میگفت، و جالب اینجا بود که بهرام مشیری هم همینو میگفت، و جالب اینجا بود که بی بی سی هم همینو میگفت، و جالب اینجا بود که صدای آمریکا هم همینو میگفت، و جالب اینجا بود که رادیو فردا هم همینو میگفت. به حضور ذهن دارید نازیرا گلستان هم همین رو میگفت، و رضا پیرزاده هم در این خط بود. و من اون موقع یادتون باشه گفتم امروز من به شما میگم، اگه بخواید بدانید که چه کسانی در این اپوزیسیون آگاهانه یا نه آگاهانه در خط جمهوری اسلامی هستن، به خاطر بسپارید رضا گوهرزادها، به خاطر بسپارید فرامرز فروزنده ها، به خاطر بسپارید مسعود بهنودها، به خاطر بسپارید کامبیز حسینی ها و ستاره درخشش ها رو، که دارن و ضد ترامپ و به نفع کلینتون صحبت میکنن. یادتون هست اینا رو گفتم؟ و گفتم اینا بلا فاصله رنگ عوض خواهند کرد. ما امروز دلیل صحبت‌های من رو بخشید دیروز دلیل صحبت‌های من رو دیدید و دیدیم که دونالد ترامپ چگونه آبروی جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل برد. نرید و بدون اینکه خودتون صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیده باشید، نرید گول رادیو فردا و بی بی سی و این مفسرین لس آنجلسی رو بخورید. خودتون اگه در خارج از کشور هستید، بروید و صحبت‌های دونالد ترامپ رو در سازمان ملل خودتون گوش کنید. احتیاجی به محلل ندارید. محلل‌های مثل رادیو فردا و فرامرز فروزنده و آقا زمانی لازم ندارید. خودتون برید و این صحبت‌ها رو گوش کنید. دونالد ترامپ کاری کرد که اوباما در 8 سال ریاست جمهوریش انجام نداده بود. دونالد ترامپ صریحاً از مردم ایران دفاع کرد. دونالد ترامپ صریحاً از مردم ایران دفاع کرد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی به جای اینکه ثروت‌های ایران رو خرج حزب الله و گروه‌های تروریستی بکنه، باید ثروت مردم ایران رو خرج مردم ایران بکنه. این جمله دونالد ترامپ بود. دونالد ترامپ حرفی رو زد که اپوزیسیون واقعی، نه اونایی که صادراتی هستن، نه اونایی که یهو در یه تلویزیون های ظاهر میشن، در رادیو های ظاهر میشن، یه شبه با کمک یارانشون یه شبه معروف میشن، نه، آدمایی که استخوندار هستن در اپوزیسیون، آدمایی که سالهاست فعال سیاسی هستن. بذارید از خودم بگم، من تو شهرویه‌ام، قبل از این که اصلا بیام تو این رادیو و تلویزیون ها، سالها وارد صحنه مبارزه با جمهوری اسلامی بودم، تظاهرات پشت تظاهرات، تصاویرم موجوده. شما یکی از این آقایون صادراتی رو نمیبینید که فعالیت ضد رژیم داشته باشن پیش از اینکه تو رسانه ها یه شبه ظاهر بشن. و اینجاست که من بارها به شما گفتم، شما شنوندگان، شما بینندگان برنامه های من، مسئولیت دارید که یار و یاور من باشید. اگه هوادار صحبت های من هستید، بس بذارید به شما بگم که باید چیکار کنید. شما باید برید رو خط برنامه های این افراد و جلو اونا وایستید و بگید آقایی که شما، برید رو خط برنامه آقا زمانی، برید رو خط صحبت های بی بی سی، برید رو خط صحبت های رادیو فردا، برید جلو این افراد برنامه های خودشون بگید شماها که از کلینتون دفاع میکردید، شماهایی که وزده ترامپ بودید، حالا حرفاتون رو چرا عوض میکنید؟ پاسخگو باشید. شما باید برید بگید آقای خسرو فروهر، خانم ملکی، آقای امیدوار و برخی دیگر، اینها به ما میگفتن که آقای ترامپ هوای مردم ایران رو خواهد داشت، صدای اونها رو ما میخواییم بشنویم. این کار رو باید برای ما انجام بدید، این وظیفه شماست، وظیفتونه. من جدی دارم میگم، ما توی جنگ هستیم. دیروز دونالد ترامپ در سازمان ملل بعد از 8 سال سکوت آقای اوباما، اوبامایی که جمهوری اسلامی رو نماینده مردم ایران اعلام میکرد، اوبامایی که همواره در سخنرانی ها و گفته هاش جمهوری اسلامی و لابیست های جمهوری اسلامی رو مساوی مردم ایران انجام میداد، دونالد ترامپ بعد از 8 سال آمد رفت تو سازمان ملل و جلوی اروپایی ها ایستاد. دونالد ترامپ جلوی اروپایی ها ایستاد، جلوی تمام لابیست های جمهوری اسلامی ایستاد و گفت جمهوری اسلامی اولین گناهش جنایت نسبت به مردم ایران. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی قاتل مردم خودشه. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی جنایتکار بر ضد مردم خودش. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی بزرگترین جرمش اول از همه خیانت به مردم ایرانه و اسم برد و گفت. دونالد ترامپ از تاریخ و فرهنگ ایران گفت و گفت جمهوری اسلامی ربطی به تاریخ و فرهنگ ایران نداره و این خیلی نکته مهمیه. دونالد ترامپ اعلام کرد که او از مردم ایران حمایت خواهد کرد. برید سخنرانی دونالد ترامپ رو گوش کنید. و دونالد ترامپ ایستاد و اینگونه سخن گفت. دونالد ترامپ گفت که او رئیس جمهور آمریکاست و وظیفه او در ابتدا پدافند از منافع مردم آمریکاست. نکته خیلی مهمی رو دونالد ترامپ بهش اشاره کرد. دونالد ترامپ گفت که او وظیفه نداره که منافع دیگران رو به منافع مردم آمریکا ارجحیت بده. و بعد اینو گفت، گفت دولت‌های دیگر هم باید برای مردمشون این کارو بکنن. و این همون صحبتیه که ما ناسیونالیست‌ها در تمام جهان انجام میدیم. ما ناسیونالیست‌ها باور داریم که جهان وقتی به یک صلح و آرامش واقعی میرسه که دولت‌های مردم مدافع منافع مردم کشورشون باشن. دقت کردید؟ نکته اینجاست. آدولف هیتلر ناسیونالیست نبود. آدولف هیتلر ناسیونال سوسیالیست بود. برای ناسیونالیسمش پسوند سوسیالیسم قرار داده بود. نذارید چپ ها شما رو گول بزنن. ناسیونالیسم راستین از منافع مردم کشور، حکومت های ناسیونالیستی از منافع مردم کشورش رو دفاع میکنن و منافع هیچ کش مردم هیچ کشوری در ایجاد جنگ نیست. اتفاقا این حکومت های ایدئولوژیک فاشیستی، کمونیستی، اسلامی و ناسیونال سوسیالیستی هستن که خواهان جنگ بودن، حکومت هایی که مردمشون رو به امت تبدیل میکنن. ناسیونالیستا از ملت صحبت میکنن، مثل دونالد ترامپ که یک ناسیونالیست آمریکاییه. میگه دونالد ترامپ یک جمله رو گفت من رو مردم آمریکا به ریاست جمهوری انتخاب کردن نه اینکه به قدرت برسم، برای اینکه قدرت رو به مردم آمریکا تحویل بدم و دوباره مردم آمریکا حق تصمیم گیری داشته باشن. و این دقیقا همون صحبتیه که ناسیونالیستای ایرانی هم سالهاست انجام میدن. این محمد رضا شاه پهلوی بود که با لغو فئودالیسم در ایران که 70% مردم ایران در اون زمان طبق آمار برده و بنده اربابان بودند، حق تصمیم گیری رو به 70% مردم ایران برگردوند. با دادن حق رأی به زنان، زنان رو وارد تصمیم گیری در ایران کرد. و ما میبینیم که مصدق اللهی‌های مثل بهرام قلی خان، عباس میلانی ها و امثال هم هنوز که هنوزه با این مسئله مشکل دارن. ناسیونالیسم ایرانی متحد ناسیونالیست های کشورهای دیگه میتونه باشه. ناسیونالیسم مدرن، ناسیونالیسمی که جداست از نجات پرستی و شوینیسم. دونالد ترامپ نکته رو اشاره کرد که من و شما و شما عزیزان ناسیونالیست سالهاست بیان میکنیم و اون اینه که یک حکومت باید متعلق به مردمش باشه و در راستای منافع ملی مردمش باید فعال باشه. دونالد ترامپ وقتی در راستای جمهوری اسلامی صحبت کرد دقیقا به این نکته اشاره کرد، گفت همون گونه که او دونالد ترامپ وظیفش پدافند از منافع مردم آمریکاست، جمهوری اسلامی برعکس هرگز از منافع مردم ایران دفاع نکرد. و این دقیقا برخلاف صحبت‌های رضا گوهرزادها که طرفدار موسوی و کروبی بودن الان به روی خودشون نمیارن، برخلاف عباس میلانی‌ها که مدتی طرفدار خاتمی بودند، برخلاف صحبت‌های فرامرز فروزنده‌ها و مشیری‌ها بود، برخلاف صحبت‌های کامبیز حسینی‌ها و مسعود بهنوت‌ها و حمایتشون از روحانی بود. ولی ببینیم روحانی اومد چی گفت. روحانی آمد و خواست پاسخ بده به دونالد ترامپ. و روحانی، بذارید قسمتی رو براتون بخونم. روحانی اومد گفت ما به استواری فرهنگمان، حقیقت مذهبمان و اصالت انقلابمان که هرگز نمیخواهیم که چی؟ اهداف استعماری بر کوله سربازان صادر کنی. من اینجا توضیح بدم در اصل روحانی چی گفته. در اصل آقای روحانی اومده فرهنگ ایران رو مساوی شیعه اثناعشری و انقلاب 57 قرار داده. این دقیقا همون صحبت مهدی بازرگانه. مهدی بازرگان هم صحبت از اسلامیتش و سپس ایرانیتش و سپس مصدقی بودنش میکرد. شما نگاه کنید دقیقا همین سه نکته در جمله روحانی هم وجود داره. فرهنگ ایران ربطی، ایران اصیل هیچ ربطی به شیعه اثناعشری نداره. ایرانیت ما کهن‌تر از شیعه اثناعشریه و فاجعه 57 یک نیروی ارتجاعی و ضد فرهنگ ایرانگری و ایران شهری بوده. و از همه بامزه تر حکومتی که ترورهاش، رد پای ترورهای خونینش در همین شهر وین، در پاریس، در برلین و در اقصی نقاط جهان خون مردم ایران رو حتی در اروپا ریخته، قتل منوچهر فرهنگی در اسپانیا، قتل کوروش آریامنش در پاریس، قتل دیگر ایرانیانی که خواهان ایرانی آزاد بودند، فکر کنم دیگه نیازی نباشه نام ها رو بیارم، به یاد تیمسار اویسی و دیگران میگه ما نمیخوایم بکوله سربازان. بس شما داشتید چه غلطی میکردید در سوریه؟ حزب الله لبنان و چیکاره است؟ سپاه قدستون چیکاره است؟ شعار نمیدونم راه قدس از کربلا شعار کی بود؟ تهدید نابودی کشورهای منطقه توسط سپاه پاسداران رو کی میگفت؟ به من آقای روحانی پاسخ بدید، چه منافعی در نابودی اسرائیل برای مردم ایرانه؟ شما به چه اجازه پول مردم ایران رو برای تروریست های فلسطینی و تروریست های لبنانی میفرستادید؟ روحانی و اگشته گفته ما به دنبال احیای امپراتوری تاریخی نیستیم و در صدد تشکیل هلال ایرانی در منطقه نیستیم. عین جملات روحانیه. اتفاقا اینجا با زرنگیش داره حقیقت رو میگه، ولی به گونه دیگر. کاملا این حرفش درسته. جمهوری اسلامی هرگز در راه احیای ایران بزرگ فرهنگی نبوده، بلکه اونها و اونا هرگز تشکیل هلال ایرانی در منطقه نمیخواستن. اونا میخواستن هلال شیعه در منطقه درست کنن و این تفاوت مهمه. محمد رضا شاه پهلوی آریامه همواره در حال گسترش نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و جهان بوده. یعنی میخواسته شیر ایران زمین در منطقه و جهان تنین قرش شنیده بشه، ولی نه با جنگ، با تقویت نیروی فرهنگی و تبلیغ برای ایران بزرگ. جمهوری اسلامی تمام سیاست خارجیش در راه ایجاد هلال شیعه بوده. حالا بامزگیش اینجاست، اینا اومدن به نام هلال شیعه از یمن تا سوریه، از لبنان تا قسمت‌های شیعه نشین در افغانستان اومدن جنگ و آدمکشی و جنایت را انداختن و حالا اومده گفته ما در صدد تشکیل هلال ایرانی نیستیم. یعنی بذارید براتون خیلی عامیانه توضیح بدم، به خاطر تشکیل هلال شیعه میرن آدم میکشن، بعد اینو میخوان پای ایرانیت ما بذارن. خیر، اینگونه نیست. ولی بذارید اینجا که صحبت ها به اینجا رسید یادی بکنم از استادم آقای مسعود انصاری زنده یاد، دوست خوب و استادم، از کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله ایشون. بذارید در صفحه 221، چون صحبت هایی که این نابکار روحانی در سازمان ملل انجام داد، منم چرا یاد این قسمت از کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله این مقایسه که در این کتاب استادمون کرده بود افتادم. در صفحه 221ش به نقل میکنه از محمد باقر مجلسی، آخوند دوران شیعه و بنیانگذار همین ناسیونالیسم شیعه، یکی از بنیانگذارانش، میگه محمد ابن عبدالله، به گفته محمد باقر، میگه محمد باقر مجلسی در کتاب حیات القلوب که در راستای زندگی محمد ابن عبدالله و در ایران هم در سال تازی 1174 منتشر شده، یعنی دوباره چاپ شده، میگه در اونجا محمد باقر مجلسی درباره صفات محمد مینویسه: محمد سه صفت داشت که در کسی نبود، بدین شهر که او را سایه نبود، که از هر راهی که میگذشت که تا سه روز بوی خوش او در آن راه میماند و درختان و سنگ ها به او سجده میکردند. و نمیدونم چرا این صحبت های روحانی را من رو به این یاد انداخت. شاید بگید چه ربطی داره به صحبت روحانی، براتون توضیح میدم. میگه محمد سه صفت داشت به این شهر که او رو سایه نبود. اتفاقا روحانی هم سایه نداره. شاید بگید معنی منظور من چیه؟ خیلی ساده است. سایه یه سیاستمدار اینه که صحبتهایی که انجام داده و کارهایی که انجام داده باید بره تو سازمان ملل بگی آقا ما این کاری کردیم، ما این کاری کردیم، پاشم وای نیستیم. این سایه اوست. وقتی حسن روحانی میاد در سخنرانیش میگه مردم ایران ایران یک کشور دموکراتیکه و نزدیک 10 بار اشتباه نکنم در سخنرانیش از حقوق بشر دفاع میکنه، من اعلام میکنم که آقای روحانی یا یک جنه و از عالم غیب اومده و سایه نداره. یعنی ایشون ادعا میکنن که تا دیروز در کنار آقای محمد در یک خانه سکس در بهشت زندگی میکرده یا جهنم، حالا هرچی اسم میخواد روش میخواد بذارید، و تازه اومده و هیچ سایه ای از اون نبوده. آقای روحانی، سایه شما در 5-6 سال گذشته شکستن رکورد اعدام در ایران بوده. سایه شما آقای روحانی جنایاتی که شما مسئولش هستید در سوریه و یمن. آقای روحانی، سایه شما در سیاست ایران این بود که زنان ایرانی حق ورود به استادیوم نداشتن ولی زنای سوریه تو استادیوم 100,000 نفری آریامه حق ورود داشتن. اینا سایه شماست. وقتی روحانی میره تو سازمان ملل یه جوری صحبت میکنه انگار من واقعا صحبت های روحانی که گوش میکردم فکر میکردم ایشون مثل که رئیس جمهور سوئیس بوده، نه؟ و اینجاست که میگه آدم سایه نداره. اتفاقا محمد ابن عبدالله هم واقعا سایه نداشته. اتفاقا مجلسی درست میگه، شما وقتی صحبت های آقای کامبیز حسینی و مسعود بهنود و عبدالعلی بازرگان و نمیدونم موسوی و کروبی و اینا رو و خامنه ای و اینا رو گوش میکنی، انگار این محمد نبود که در مدینه 700 نفر از اسیران یهودی رو گردن زد، و انگار این محمد نبود که میرفت و میگفت زنانی رو که در جنگ ها گرفته بودن به حرم سرای او بفرستن. انگار او هم سایه نداشته. این نکته. بعد نکته دیگر، خیلی شباهت روحانی و محمد ابن عبدالله، میگه که درختان و سنگ ها هم به او سجده میکردند. بله اتفاقا برای روحانی هم درختان و سنگ ها سجده میکردند. بذارید براتون توضیح بدم منظور از درخت اینجا چیه. اونایی که به خاطر اینکه دوست دارن دارای ثروت بشن، میخوان به مال و منال برسن، امروز حامیان روحانی هستن. اونا درخت زندگیشون زمانی میوه میده که از روحانی حمایت کنن. سنگ ها کیان؟ اونهایی که قتل کولبران ایرانی رو در مرزها میبینن، اونهایی که وضعیت اسفبار محیط زیست در ایران، نابودی ذخایر آبی در ایران رو میبینن، که کارشناسان امروز صحبت از این میکنن که ما the point of no return رو گذر کردیم و تا 40-50 سال دیگه ایران به یک بیابان تبدیل میشه. کسانی که جنایات و اعدام ها رو میبینن و گویا به سنگ تبدیل شدند و میبینیم میرن در مهمانی روحانی در نیویورک شرکت میکنن، اینا همون درختان و سنگ ها هستن که دارن به محمد ابن عبدالله زمان یعنی روحانی سجده میکنن. و بعد مجلسی میگه تا 3 روز بوی خوش او در آن راه میماند وقتی محمد گذر میکرد. بله آقای محمد که سال یه بارم مثل که هموم نمیگرفت، من این از خودم در نمیارم، میگه تیمم باید بکنی. تیمم یعنی که خودتو با خاک تمیز کنی. اتفاقا همین کارم روحانی و شرکاش در ایران میکنن. عاشورا تاسوعا که میشه گل میمالن به خودشون، بر خاک کربلا سجده میکنن. قیافه هاشون هم که نشون دهنده کثافت بودنشونه. بری یه نگاهی به نمایندگان مجلس بکنید. اتفاقا بوی خوش روحانی برای کامبیز حسینی خیلی خوشه، برای مسعود بهنود و شرکاش خیلی خوشه. وقتی که روحانی به قدرت میرسه، یادتون باشه چه کسایی اومدن در خارج از کشور و اومدن از روحانی دفاع کردن. بهرام مشیری وقتی میاد به پهلوی ها حمله میکنه، در اصل داره غیر مستقیم میگه برید به روحانی رأی بدید، شما یا متوجه نیستید یا خودتون رو به اون راه زدید. وقتی بهرام مشیری، محمد امینی، رضا گوهرزاد، نمیدونم مسعود بهنود، اون حسین فرجی و امثال هم که ادعا میکنن مخالف جمهوری اسلامی هم، میان و پهلوی ها حمله میکنن، اینها دارن غیر مستقیم میگن که کلید آزادی شما در همین جمهوری اسلامیه. روی این صحبتی کردم، خوب فکر کنید، خوب فکر کنید دارم به شما چی میگم. امروز برای آینده ایران فقط دو آلترناتیو وجود داره، یا جمهوری اسلامی که پایان وجود ایرانه، یا مکتب پهلوی است. مکتب پهلوی است یعنی ناسیونالیسم ایرانی، گذر از فرهنگ ایلی و قبیله‌ای که آخرین نمایندگانش قاجارها بودن، گذر از ناسیونالیسم شیعه که نماینده جمهوری اسلامیه، گذر از وابستگی به بیگانگان، گذر از پوپولیستا و عوام فریبان که نمایندهش مصدق بوده. ایرانی بودن تکیه بر هویت ملی ایران، فرهنگ ایران شهری، اعتماد و غرور به آنچه که داریم و آنچه که بودیم و امید به آینده ایران. این مکتب پهلویسم. و بذاری بهتون بگم هیچ آلترناتیو دیگری هم نیست، یا اینه یا اون. یا شما دنبال راه جمهوری اسلامی میرید یا دنبال مکتب پهلویسم. شاید بعضیاتون بگید آقا مجاهدین خلق هم هستن دیگه. مجاهدین خلق مگه فرقی با جمهوری اسلامی داره؟ آقا ملی مذهبی هم هستن، مگه ملی مذهبی ها فرقی با جمهوری اسلامی دارن؟ آقا مصدقی هم هستن، مگه مصدقی ها فرقی با جمهوری اسلامی دارن؟ من حاضرم سر این مسئله با شما مناظره کنم. مگه جز این بود که جبهه ملی به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد؟ مگه جز این بود که سخنگوی جبهه ملی جمهوری اسلامی رو ازش حمایت میکرد و هنوزم خیلی هاشون حمایت میکنه؟ مگه جز اینه که ملی مذهبی ها که از همین نمایندگان آقای مصدق هستن تا به امروز از جمهوری اسلامی حمایت میکنن؟ وقتی من میگم جمهوری اسلامی، این افراد هم هنوز جز به اونها هستن. هیچ رودرواسی هم با کسی ندارم. مکتب پهلویسم، ناسیونالیسم ایرانی تنها آلترناتیو ماست، یا جمهوری اسلامیه یا اینه. شما میتونید جمهوری خواهم باشی، ولی مکتب پهلوی است، اون ایده پهلوی است. رضا شاه بزرگ رو به عنوان قهرمان ملیتون، پرچمدار یک مکتب نوین قبول داشته باشید. من هوادار پادشاهی پارلمانی هستم، ولی نکته اینجاست که همونطور که امروز حتی در ترکیه سوسیال دموکرات های ترکیه خودشونو شاگردان آتاتورک میدونن و ناسیونالیست های ترکیه هم خودشونو شاگردان کمال آتاتورک میدونن، دو گروه فکری که شاید به نظر با هم همراه نباشن، سوسیال دموکرات ها و ناسیونالیست ها، هر دوشون به خاطر باورمندیشون به لایسیته میرن و میگن ما شاگردان آتاتورک هستیم. در ایران هم جمهوری خانه ناسیونالیست و هواداران پادشاهی ناسیونالیست میتونن خودشونو شاگردان رضا شاه بزرگ بدونن. نکته اینجاست، یا شما شاگردان رضا شاه بزرگ هستید یا شاگردان شیخ فضل الله نوری، شاگردان مصدق قاجار و خمینی. و نکته اینجاست که این خط سیاسی رو شما امروز در همین سال 2016 هم میدیدید. هواداران آن خطی که ایران رو نابود میکنه، اکثریتشون هواداران خانم هیلاری کلینتون بودن. اونایی که هوادار مکتب ناسیونالیسم ایرانی بودن و آگاه بودن، اکثریتشون هوادار آقای ترامپ بودن. نه که ما هوادار، بلکه در این دو گزینه‌ای که جلومون بود، من نه عاشق آقای ترامپ هم نه چیزی، ولی دو گزینه جلومون بود. دونالد ترامپ در سخنرانیش دقیقا صحبتایی که من گفته بودم تایید شد. دونالد ترامپ همونی بود که من سال 2016 گفته بودم. دونالد ترامپ به مردم جهان گفت، و دقیقاً این جمله رو خواهش میکنم به دوستانتون بگید، اگه زحمت کشیده بودید و رفته بودید صحبتهای دونالد ترامپ رو گوش کرده بودید، متوجه شده بودید که دونالد ترامپ وقتی عنوان میکنه که ایشون نماینده و مدافع منافع مردم آمریکاست، و بعد 10 دقیقه بعد تو سخنرانیش اعلام میکنه که اون مدافع منافع مردم ایران و حامی مردم ایران هم خواهد بود، میدونید یعنی چی داره میگه آقای دونالد ترامپ؟ دونالد ترامپ داره میگه مردم جهان بدانید که منافع مردم آمریکا و منافع مردم ایران با هم در تضاد نیستند. میدونید این کاری که دونالد ترامپ کرد چه تو دهنی به تریتا پارسی و دیگران بود؟ یه بار نشستید فکر کنید دونالد ترامپ چی گفته تو این سخنرانی؟ دونالد ترامپ یه بار دیگه تکرار میکنم. برید سخنرانیشو گوش کنید. یه رو 20 دقیقه اول سخنرانیش اعلام کرد که او وظیفه‌اش به عنوان رئیس جمهور آمریکا اینه که از منافع مردم آمریکا فقط دفاع کنه. بعد که اومد درباره کره شمالی و جنایت کره شمالی صحبت کرد، شروع کرد درباره ایران صحبت کنه. و دقیقاً اونجا شما اگه رفته باشید سخنرانی دونالد ترامپ رو گوش کرده باشید که رادیو فردا، این مزدوران پلید رادیو فردا و مزدوران پلید کارمندان بی بی سی و این لس آنجلسیا اون رو سانسور کردند و اینجا نشون دهنده اینه که اینا مزدوران جمهوری اسلامی هستند. دونالد ترامپ در رابطه با ایران دقیقاً یک خط چی میگن رد کشید روی سیاست اوباما و گفت مردم جهان باید بدونن که دولت آمریکا از منافع از مردم ایران حمایت میکنه، مردم ایران رو جدا از دولت ایران میدونه، دولت ایران رو و اولین اعلام جمهوری. ببین آقای ترامپ اومد چند تا از جرائم و جنایات جمهوری اسلامی رو برشمرد و اولین چیزی که ولی بهش اشاره کرد جنایت جمهوری اسلامی و جنایات جمهوری اسلامی بر ضد مردم ایران بود و بعد شروع کرد درباره این صحبت کنه که جمهوری اسلامی در خارج از ایران چیکار کرده. این حمایت مستقیم دونالد ترامپ از مردم ایران بود. و اینجا اگه آدم یکی به اضافه یک رو جمع بکنه متوجه این میشه که دونالد ترامپ در اصل هم به مردم ایران و علاوه بر اون به مردم آمریکا داره میگه که مردم آمریکا، مردم ایران مانند شما منافع مشترک دارن، مردم ایران و مردم آمریکا با هم منافع مشترک دارن. این من تعجب میکنم، این حرفی که من تا الان زدم توی این لس آنجلس کسی نزده بود. یعنی هیچ کدوم از این لس آنجلسیا نرفتن این سخنرانی ترامپ رو گوش کنن. ولی ببینیم روحانی چی میگفت. روحانی به نظر من یکی از فاجعه بارترین سخنرانی هایی که در تاریخ ایران انجام شده بود را انجام داد. روحانی در اصل اگه خوب صحبتاشو گوش کرده باشید، به ظاهر صحبتاش توجه نکنید، به بطن گفتمانش، داشت التماس میکرد در رابطه با برجام، التماس میکرد، داشت التماس میکرد در راستای برجام. و بعد اینجا یه نکته دیگه برامون روشن میشه. حامیان برجام در این رسانه های لس آنجلسی، لندنی و واشنگتنی یادتون هست کیا بودن؟ کیا بودن میومدن در این رسانه های خبری در خارج از ایران از برجام حمایت میکردن؟ یادتون هست؟ التماسی که در اصل روحانی در سخنرانیش در راستای برجام میکرد. شما اون تهدیدهای ظاهریشو نگاه نکنید، بطن جریان این بود که روحانی داشت التماس میکرد برای برجام و میگفت اگه برجام رو از ما بگیرید ما فلان کار رو میکنیم. به این میگن التماس. میدونید چرا بهش میگن التماس؟ چون که خیلی عذر میخوام، مورچه که نمیتونه فیل رو تهدید کنه، جمهوری اسلامی که نمیتونه آمریکا رو، چون چجوری میخوان تهدیدش کنن؟ این در اصل به این میگن قر زدن، به این میگن التماس. التماس، التماسی که حالت قر زدن داره. ایران رو به جای رسوندن. سیاست خارجی ایران آنچن جمهوری اسلامی بخشید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به حدی اشتباه بوده، آنچنان ایران رو ایزوله کرده جمهوری اسلامی که کشور ایران، مردم ایران که اگه در زمان شاه، زمان شاه یادتونه دیگه، زمان شاه مگه ما نیروگاه اتمی در بوشهر نمی ساختیم؟ مگه در زمان شاه ما تحقیقاتی در راستای مسائل اتمی نداشتیم؟ آیا کسی با ما مخالفت میکرد؟ کسی جلوی ما ایستاده بود؟ آیا جز این بود که شرکت‌های خارجی، دولت‌های خارجی رقابت می‌کردن با ما؟ جز این بود که کشور فرانسه و دولت شاهنشاهی ایران قرارداد امضا کرده بود؟ غیر از این بود که کشورهای شرکت‌های آلمانی و فرانسوی و آمریکایی در این راستا با ما همکاری می‌کردن؟ حالا به کجا رسیدیم؟ کسی که دولت فاشیستی که خودشو به زور نماینده ما اعلام کرده باید بره تو سازمان ملل و در اصل التماس کنه در راستای برجام. اگه دولت پهلوی ها چیزی به نام برجام رو امضا کرده بود، خود من دشمن پهلوی ها می شدم. بذارید روک بهتون بگم، جمهوری اسلامی کدوم استقلال؟ کدوم استقلال؟ من یکی به من پاسخ بده در راستای کدوم استقلال داریم صحبت میکنیم؟ این که در تا چند سال دیگه مردم ایران برای رفع تشنگی خودشون نیازمند واردات آب خواهند بود. آب، یه بار دیگه تکرار میکنم، نیازمند واردات آب آشامیدنی خواهیم بود تا چند سال دیگه. به این میگید استقلال؟ وقتی نگاه میکردم به سخنرانی دونالد ترامپ در پایان این گفتمانمون و دفاعی که دونالد ترامپ از مردم آمریکا کرد، من رو به یاد صحبت‌های محمد رضا شاه پهلوی انداخت و دفاعی که او از منافع ملی ایران میکرد و دلم سوخت برای کشورم. دلم سوخت. حسادت واژه خوبی نیست، ولی یه جورایی ته دلم حسادت کردم به مردم آمریکا که رئیس جمهوری داره که میره توی سازمان ملل و برخلاف این پالیتیکال کورکتنس و قوانینی که این چپ‌ها در سازمان ملل یه جورایی نانوشته گذاشتن، همه رو زیر پا گذاشت و ایستاد و جلوی تمام مردم جهان گفت که منافع مردم آمریکا برای او فقط ارزش اخلاقی داره، منافع مردم آمریکا فقط برای او ارزش سیاسی داره و تمام تصمیم هایی که میگیره فقط و فقط به خاطر منافع مردم آمریکاست. دونالد ترامپ اومد صحبت کرد و گفت در راستای قراردادهای اقتصادی او بر این باوره که گلوبالیسم به این صورت به نفع مردم نیست. او اعلام کرد که باید دولت ها و ملت ها را تقویت کرد، ملت ها را باید تقویت کرد. او از نشنالیسم دفاع کرد و رد کرد ایده گلوبالیست و جهان وطنی رو. و من به انتخاب مردم آمریکا آفرین گفتم. و عجیبه، اگه شما برید و مصاحبه های محمد رضا شاه پهلوی آریامهر رو در دهه 70 میلادی یه بار بخونید و گوش کنید، این همین صحبت ها رو هم محمد رضا شاه پهلوی میکرد. محمد رضا شاه پهلوی میگفت که منافع مردم ایران، وظیفه او دفاع از منافع مردم ایرانه. محمد رضا شاه پهلوی میگفت در راستای پدافند از منافع مردم ایران، او با هر کسی که لازم باشه قرارداد امضا میکنه و هر قراردادی رو لغو خواهد کرد. شما اگه اون سخنرانی دونالد ترامپ رو در سازمان ملل نگاه بکنید، گوش کرده باشید، متوجه میشید این همون صحبت ها رو محمد رضا شاه پهلوی کرده بود. و یه نگاهی بعد بیاندازید به صحبت های روحانی اون موقع و این غم انگیزه و این غم انگیزه. حسن روحانی که با تبلیغات لابیست های جمهوری اسلامی و فشار تبلیغاتی بی بی سی و رسانه های دیگر به قدرت رسید در ایران، در کمال وقاحت اومد و گفت که دولت او مخالف تروریسم، همون صحبتی که من اول برنامه کردم، گویا آقای روحانی هم باور داره که او سایه نداره. یعنی چی سایه نداره؟ یعنی ایشون فکر میکنه که کارهایی که او و دولتش و حکومتش انجام دادن گویا سایه ای ننداخته بر منطقه و انگار ما رد پای ترورها و جنایات رو نمیبینیم. من امیدوارم کسایی که در پایان برنامه، این برنامه الان به پایان میرسونی، رفتن و به خودشون زحمت دادن یا زحمت خواهند داد هم سخنرانی روحانی رو گوش کنن و هم سخنرانی ترامپ رو در سازمان ملل، یاد بگیرند که منافع، که یه جور دیگه بگم در کشورهای مدرن سیاست مدارهایی که انتخاب میکنن مردمشون کسانی هستن که مردم احساس میکنن از منافع ملتشون دفاع میکنن. شما در سال 57، شما نسل 57، انتخابی که انجام دادید انتخاب ایدئولوژیک بود، انتخاب مذهبی بود. شما مذهبتونو و عقاید مذهبیتونو بر منافع ملی ایران ترجیح دادید. دونالد ترامپ بارها گفته که او ایدئولوژیک نیست، ایدئولوژی برای او ارجحیت نداره بر منافع ملی آمریکا. و برای همین هم هست که خیلی جالبه اکثر ناسیونالیست‌های ایرانی در برنامه‌هاشون به جای دفاع از کلینتون از ترامپ دفاع کردن. منافع ملی ایران یعنی منافع من و شما. وقتی ما صحبت از منافع ملی میکنیم یعنی منافع من و شما، و ما باید یاد بگیریم که منافع شخصی ما همواره منافع ملی ما هم هستن. منافع ملی ما همون منافع شخصی ما هستن. باور نمی کنید؟ به زندگی خودتون در 14 گذشته نگاه کنید. ما ایرانی‌های خارج از کشور عزیزترینمون یعنی میهنمون رو از دست دادیم. ما آبرو و حیثیت ملیمون رو از دست دادیم. ما خانواده هامون رو از دست دادیم. ما عمرمون و زندگیمون رو خارج از میهن گذران کردیم. پس منافع ملی ما همون منافع شخصی ما هم هستن. باید اینو یاد بگیریم که به جای اینکه گوله تئوریسین های 57 رو بخوریم که به خورد ما میدن دروغ هاشون رو، باید یاد بگیریم که مانند دونالد ترامپ شجاعانه حرفمون رو بزنیم، واقعیت ها رو بگیم و نترسیم از این که از منافع ملیمون در برابر ایدئولوژی ها دفاع کنیم. میدونم برنامه امروزم مورد استفاده شما قرار بگیره. روز جمعه من در رادیو صدای ایران گویا در ساعت 8 عصر به وقت اروپای مرکزی که میشه 10:30 شب ایران دیگه، کالیفرنیا شو دیگه حضور ذهن ندارم، خودتون جمع و تفریح کنید. در کنار آقا امیدوار و یکی دیگر از برنامه سازان رادیو صدای ایران گفتمانی در این راستا فکر کنم خواهیم داشت. از شما سپاسگزارم که با من بودید. پاینده ایران بدوتون.